أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقى نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. محضر مبارکه سربران معظم و هزار عالی قدر خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت قبل سوره مبارکه کهف رو آغاز کرد و در آیه نخستین به سن مبارک رسندیم که خداوند سبحان خود را حمد می کند و جمیع محامد را از آن خود می داند. در این مورد خاص به خاطر نزول قرآن الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، به خاطر اینکه خداوند کتاب رو بر عبد و بنده خیش نازل کرده است خود رو شایسته جمیع محامد می داند. توضیح این رو گفتیم خدمت دوستان. بانگاه اشاره شد که این کتابی که حضرت حق نازل کرده است ولم یجعل له عوجا، هیچ اعوجاجی در این کتاب نیست، تمام اون راستی و درستی است. سریعا فرمود غیمن، عنایت دارید که از جهت به اصطلاح قرائت به علم التجوید هم یه سکتتون لطیفی در اینجا داریم. خود این سکته حاکی از مطالبی است. فرمود غیمن، معنای کلمه غیم رو با چهار احتمال، یعنی چهار معنا بگوییم نه احتمال، خدمت عزیزان در نوبت گذشته توضیح وافی و کافی دادیم. بدون تکرار مطالب قبل ادامه داد لینذر بأسا شدیدا من لدنه. خداوند سبحان ولم یجعل له عوجا. بعد فرمود غیما، فقط یه جمله را عرض میکنم، اون که در اینجا پیراستگی و آراستگی قرآن رو با این دو کلمه مطرح میکند خداوند. لم یجعل له عوجا مانند اونجا که فرمود لا ریب فیه، قیمن مانند اونجا که فرمود هدن للمتقین، دقیقا همون تعبیر با بیان دیگر در اینجا افاده می شود. خب حال این کتابی که بر این عبد و پیامبر الهی نازل شده است و هیچ اعوجاج و انحرافی ندارد، پیراسته و آراسته کامل است، آمده است تا این که این رسول، این لام لام غایت و پایان امر است، لام هدف است، لینذر، تا این که این پیغمبر انذار کند بأسا شدیدا، از بأس و از اون دشواری شدیدی که گروهی از انسانها در پیش دارن که من لدنه، این از ناحیه خداوند سبحان است، عقوبت دشواری و بأس و سنگینی که جنبه خدایی دارد نه خلقی و مادی و بشری، و یبشر المؤمنین، و بشارت بدهد به اهل ایمان. همون گونه که توجه دارید و مکرر عنایت فرموده اید، از اهداف بزرگ و عظیم انبیاء الهی این دو کلمه در قرآن مطرح می شود، انذار و بشارت. حال گاهی این مقدم است، گاهی اون مقدم است، بنا به اون ضروریات و احتیاجات جامعه. گاهی می بینید خداوند انذار رو مانند اینجا مقدم می دارد، گاهی بشارت رو مقدم می دارد. اما در مجموع چه انذار که جنبه قهر است و چه بشارت که جنبه لطف است، هر دو یک ریشه دارد. این نکته ظریف است که عرض می کنم خدمت عزیزان. در اینجا ما حاصل پیام قرآن رو خداوند سبحان انذار و بشارت شانه به شانه مطرح میکنند و نبی مکرم که مظهری است از صفات الهی همان گونه که خداوند قهر و لطف دارد، عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد بلعجب من عاشقم بر این دو زد، نبی مکرم نیست مظهری است از تجلی صفات قهر و لطف خداوند سبحان، کما اینکه یاران او هم چنین با تربیت بشند و چنین تربیتی دارند که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، هر دو رو در وجودشون دارند. علت این است که اولا انذار دیگه نیاز به توضیح نیست، چون بارها عرض کردم خدمت عزیزان خود انذار و خود بشارت در سوره مبارکه یاسین مفصل گفتیم، هر دو صفت خبرند. اون خبری که هنگامی که گفته می شود در دل انسانها ایجاد خوف و نگرانی می کند و اینها رو متنبهشون می کند، یعنی بیدارشون می کند، هشدارشون می دهد، به این خبر انذار می گویند. از سوی دیگر اون خبری که، اینو دقت بفرمایید، انذار و تشویق صفت خبرن، یعنی الخبر و سار، اون خبری که ایجاد سرور می کند، مسرت می کند، قدم رو استوار می کند، انسان رو جدیتر به مسیر خودش، هدف خودش می کند و به هر حال یه شور و اشتیاقی به مسیر و عمل در وجود انسان ایجاد می کند، این رو تشویق می گوید. در عرف قرآن مبشر چنین کسی است که این بشارت میگوید، منذر اون کسی است که اون ایجاد نگرانی و هشدار رو در وجود انسان ها میدهد که این شأن انبیاء الهی است، پیغمبر ماست، مبشرن و نذیرا. به هر حال این ما حسن هر دو یکی است، یعنی انذار و بشارت یک کار انجام میدهد، هر دوشون برخاستگاهشون قرآن است، معدی این دو پیغمبر است و یک هدف هم پیغمبر دارد. رسول خدا خداوند سبحان از انذار هدفی ندارد جز آن که از بشارت دارد، هر دوشون یک هدف رو تعقیب می کنند و اون تربیت انسان هاست، منتها تربیت دین به هر چه زمان ارتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. تا مخاطب که باشد، تا اون کسانی که میخوان مورد تربیت قرار بگیرن و خطاب پیام الهی باشن، چه ظرفیت هایی داشته باشن و چه حالاتی داشته باشن، اصول تربیتی قرآن اقتضا میکنند با اون کسانی که حاجت به انذار دارن منذرانه سخن بگوید پیامبر، با اون کسانی که حاجت به تشویق دارن بشارت دارن پیغمبر مبشرانه سخن بگوید، و الا فرقی نمی کند، پیغمبر یک کار دارد انجام میدهد، انذار و بشارتش ماحصل اون نیست. اینو به هر حال در مباحث تربیتی مطرح میشه، در مباحث مدیریتی علل قاعده مطرح میشه، دو عامل و دو عنصری که علل قاعده معلمان، مربیان، حادیان، مصلحان، مدیران 100% حاجتمند به اون هستن، چه همین دو عامل باشد، عامل انذار و عامل بشارت، عامل تنبیه و عامل تشویق با اون اصول شناخته شده و کارآمد خودش، همونی که به اصطلاح ممکن از اون در ادبیات مدیریت یا در تعلیم و تربیت تعبیر به پانیشمنت و ریوارد بشه، که همون تنبیه و تشویق باشد. اونطور شناخت این که مقام اون چیست، چه ابزارها و حربه‌ها و راهکارهای الان در صحنه تشویق به کار می آید یا تنبیه، اینها ظرافت‌هایی است که انبیاء الهی به نحو احسن معلمان این کار بودند و کاملا مسلط در این باب بودند. از درون خانواده این کار رو شروع کردند تا سطح کلان اجتماعی ابعاد وسیع بفرمایید بین المللی در تمام برخورده های نبی مکرم این قضیه کاملا دیده میشه و لحاظ شده است. من به عنوان نکته کوچک عرض می کنم که جنبه اخلاقی خانوادگی پیدا میکنه خدمت دوستان و عزیزان. ببینید، فرض بفهمید مثلا ما یه کسی اومده در خدمت وجود مقدس نبی مکرم یا یکی از حضرات معصومین، هر دو مورد رو داریم، دید که مثلا امام معصوم فرزندی از فرزندانشون اومد، خیلی ملاطفت فرمودند، بوسه ای زدند بر گونه او و لطفی فرمودند، تفقد بسیاری فرمودند، یه نگاهی کرد به امام، گفت این برخورد شما همچین بقدیم مثل این که نپسندید این شیوه برخورد امام معصوم رو. حضرت فرمودند آیا این چه حالتیست مثلا که در توسکفا من چنین کاری رو با فرزندان خودم نمی کنم، من این شیوه برخورد رو ندارم. فهمدن تو از لطف عظیم خداوند سبحان محرومی، مگر نمیدانی که قبلت الوالده ولده و عباده، یکی از عبادات مسلم بوسیدن والدین فرزندان است. این از حربه هاییست که در زمان خودش خیلی مؤثره و خیلی کار آمده. من خود نفس عمل رو نمیخوام بگم، خطش رو عرض میکنم خدمتون توجه داشته باشید. دیگری آمده از خدمت صاحب این بقعه مبارکه حضرت صامل الحجر علیه السلام، شکوایی داشت از فرزندش و پاری از خصوصیات و نگرانی ها را. حضرت همون کسی که میگوید قبلت الوالد ولده و عباده، همونجا فرمودن وحجره، سرسنگین باش با او، وحجره، یه مدتی باش سرسنگین باش، اون صمیمیت لازم رو نشان نده، درشت برخورد کن، وحجره. اما توصیه میکنم فلا تتل، طولش ندی ها، ای به درازا نکشد این مدت هجران، این محدود باشه، زمانش زمان مشخص شده، یه حساب شده باشه. این یک ابزار کارآمد است، اما با شناخت اصول اون، موازین اون و خصوصیات و مقررات اون. حتی از امور جزئی کوچک ما میبینیم این شیوه های تعلیمی وجود دارد تا ابعاد کلی و سطوح کلام اون که مؤثر واقع میشه. انبیاء الهی این رسالت رو دارن. در اینجا فرمود لینذر، پیام قرآن یک انذار است، اون هم انذاری که بأسا شدیدا من لدنه، حاکی از بأس و خشم شدید خداوند سبحان است که از ناحیه از باری تعالی است. دیگه نفرمود در اینجا که این انذار در مورد کیست، اما به قرینه نقطه مقابل مشخص میشه و یبشر المؤمنین. ظاهرا حاجتی نبود که خداوند نام گروهی رو مطرح کنه، خیلی خوشایند حق نبود که اسم بعضی ها بیاد، اما نسبت بشارت خوب است که نام این گروه بیاد. اینم خودش یه نوع تشویق است، اونم خودش یه نوع تنبیهه که لینذر انذار بیاد اما اسمشون مطرح نشه، اصلا شایسته نیستن که اسمشون اینجا بیاد. اما وقتی بحث بشارت است، نه حتما اسمشون با تعظیم برده بشه، اون هم با تفصیل. ببینید و یبشر المؤمنین، نکمه الذین، توصیل داده بشه اینها کیند. پیغمبر بشارت بده، این پیغمبر باید این بگیرد این وحی رو و بشارت بدهد المؤمنین رو که الذین یعملون الصالحات، این مؤمنین کسانی هستند که یعملون الصالحات، ان لهم اجرا حسنا. به اینها بشارت بدهد، مضمون بشارت این است که شما بدانید عالی ترین اجرها و مزدها را خداوند برای شما در نظر گرفته است، مزدهایی که ماکفین فیها ابدا، در این اجر حسن شما پایدار و جاودان و مستقر و مستمر خواهید بود. من این نکته رو استفاده می کنم در اینجا خدمت عزیزان، این که این بشارت رو، چه پیام این بشارت، اون اجر و ثنا و مزد خداوند سبحان برای این گروه است، منوط به این کلمه کرد حضرت باری تعالی یبشر المؤمنین. این بشارت مال کیست؟ مال اهل ایمان، اون کسانی که ایمان دارن، با همون معنایی که ایمان در قرآن دارد و عزیزان میشناسید. منتها به دنبالش برای این که کاملا روشن باشد یه جمله اضافه شد، الذین یعملون الصالحات. این اجر مال مؤمنانی است که به دنبال ایمانشون یعملون الصالحات. این بحث ما مطرح میکنیم، میگه گاهی یه شیئی که میخواهد ترکیب شود، یه ماده رو میخواهید شما، یه چیزی رو میخواهید آماده کنید، نیاز به 4-5 تا ماده دارد که ترکیب کنید، این دارو رو بسازید. مثلا فرض بفرمایید هر کدام از این عناصری که در ساختار این دارو ضرورت دارد اگر نباشد، این دارو ساخته نمیشه، ممکن هیچ کدام از اینها نباشه. پس این دارویی که یک ماده یا یه شیء مرکب است از میان میرود، ممکنه یکی از 4 تا ماده نباشه، دو تاش نباشه، بازم از میان میرود. این اصطلاح فلسفی است، میگن المرکب ینتفی به انتفاء جمیع اجزائه او بعض اجزائه. یه مرکب یا به انتفاء جمیعش از میان میرود یا به انتفاء بعض از اجزایش از میان میرود. خداوند اجر و مزد رو در اینجا بر مرکبی توزیع میکند که این مرکب عبارت است از ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. اینو از باری تعالی منوط به این دو میکنه، ایمان صرفا یعنی اون اعتقاد جازم، اون باور قطعی درونی اگر درون سینه بنشیند، ولو این که ما معتقدیم اگر اون ایمان بیاد لاجرم بود عمل بیاد، لاجرم بود عمل بیاد. اما در این حال این تأکیدش لازم است که خداوند سبحان مطرح میکند، ولو این که دل دریایی از عرفان باشد، ولو اون که درون سینه انسان عالمی باشد از به هر حال مسائل و دانش‌ها و اعتقادات و باورها، و اما هنگامی که اینها مبرز عملی نداشته باشه، هنگامی که عمل صالح به دنبال این دریا دریای عرفان درونی نیاید، به چیزی ارزش ندارد، اجر و مزدی از ناحیه خداوند سبحان تعلق نمی‌گیرد. این هشداری است که همیشه حضرت حق در قرآن نسبت به مخاطبان وحی بیان فرموده است و این روشن شده است. فرمود و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. خداوند این بشارت رو میدهد از زبان پیامبر که مؤمنان دارای عمل صالح اجر نیک و مزد پسندیده الهی خودشون رو دریافت میکنند. اونگاه فرمود ماکثین فیها ابدا. خب این بحثی است که بارها در قرآن تأکید میشه و خیلی هم لطیف این بحث. به هر حال ما میبینیم خداوند هر چی هم مزد و هر چی هم اجر در دنیا مقرر کرده است برای انسان ها، یا هر نعمتی که ما در دنیا داریم کدام باغ است که خزان نداشته باشه، کدام باغ است که زمستان نداشته باشه، کدام جوانی است که در پس اون پیری نیاید، کدام صحت است که در برای اون بیماری و بر زمین افتادن نباشد، کدام سربلندی است که به هر حال اون قامت رشید و استوار است که خمیدگی نداشته باشه، کدام چشم بیناست که به هر حال ضعف رو نگیرد. هر چی رو در دنیا شما نگاه کنید، هر نعمتی که نگاه کنید در مسیر زوال است. اینو که نبی مکرم فرمودن اصدق کلمتن قالها العرب، صادقانه ترین کلامی که عرب جاهلیت گفته است همین شعر لبیبه، علا کل شیء ما خلق الله باطل. بدونید هر چی جز خداوند سبحانه همه در معرض، همه باطله. خداست و اون که بوی الهی دارد که حقیقت دارد و اصالت دارد، و الا ماورای اون همه تظاهرات وهمی است، همه خیالات اعتباری بشری است. فقط خداست و اون که رنگ الهی دارد که اون حقانیت رو دارد. علا کل شیء ما خلق الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. و هر نعمتی را که شما تصور کنید این نعمت در مسیر زوال است. ما میبینیم که هر موقعیتی یا هر نعمتی یا هر مکنتی که میآید به هر حال این مستمر نیست، همیشه غم ها هم بر این بوده است. نوعا انسان ها بر از دست دادن موقعیتشون، روز اولی که به هر حال یه موقعیتی به انسان دست میده انسان فکر روزهای آخرش میکند، مثلا نوعا چنین حالاتی برای ما وجود داره. همیشه در قرآن خداوند این فرق اساسی بین دنیا و آخرت رو مطرح میکند که نعیم اخروی و اجر و مزد حسن الهی اینه که ما کسی نفیه ابدا. این مزد و این اجر، اجری است که هرگز از آن منتقل نمیشه، ثابت و جاودان است. در بعض از آیات بسیار لطیف از زبان اهل اون واصلان به نعیم الهی و اهل جنت خداوند مطرح میکند، اینها لا یبغون عنها حبلا. اینا اصلا هیچ تحول رو دوست ندارن و تحول هم براشون پیش نمیاد، این منتقل نمیشن از جایی به جایی. ما تنتقلونه، مدام منتقل داریم میشیم. که از بزرگان خدایش رحمت کناد از اصحابی و برحال بزرگان دارای حق بر ما، ایشان اون روزهای پایانی اوم یکی هفته بیشتر تا پایان اوم نبود از سید جلیل القدر، می فهمودن من رسیدم به این کلام امیر المؤمنین در این ماه‌های پایانی عمر، لمس کردم که لم یزل ینقل من حال الی حال. زندگی، وجود، روح، جان آدمی نیست الا اون که لم یزل ینقل، امیر اون تو در جبران داره، ینقل من حال الی حال، همش داره میچرخه، همش. اصلا خود کلمه حال بارها عرض کردم از ماده چی میاد؟ از ماده حول میاد. حول حوله یعنی گردیدن. سال را که حول میگوین چون میچرخد، بس بگردید و بگردد روزگار، بس بهش حال حول میگن سال. لم یزل ینقل من حال الی حال. اما هنگامی که میرسند این مؤمنین صالح به اون جوار رحمت الهی، لا یبقون عنها حولا، اینجا دیگه ثبات کامل است، اون استقرار در نعمتها و بقا و جاودانگی است. و ينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. عنایت فرمودید، قرآن فرمودید پیغمبر آمده است، برش قرآن نازل شده است، کتاب رو فرستاده است از دهند تا نبی مکرم به این عبدالله انذار کند و بشارت بدهد. هر دو به شکل مطلق مطرح شد. حالا بعد از ذکر انذار کلی و مطلق، یه انذار خاصی رو بنابر یک انحراف ویژه اجتماعی که در جامعه جاری بوده است، حضرت باری تعالی اون رو مطرح میکنن. ذکر خاص میشه بعد، ذکر عام میشه بعد خاص. و ینذر الذین قالوا، به این پیغمبر بود انذار بدهد و انذار میدهد اون کسانی را که قالوا، اینها گفتند اتخذ الله ولدا، خداوند اتخاذ ولد کرده است، خداوند سبحان فرزند اختیار کرده است. خب عنایت دارید یکی از اشتباهاتی که پیرامون حضرت باری تعالی وجود داشته است و سه گروه قائل به این فکر با دو مبنای فکری بودند، همین قضیه اتخاذ الولد است، همین مسئله است. در میان پیشینیان تا زمان نزول قرآن سه گروه خیلی مصر بر این قضیه بودند، عرض کردم با دو زیربنای متفاوت. یک گروه که نزدیکن خود مشرکان جزیره العرب هستند، مشرکان بعضی و گروه زیادی از مشرکان جزیره العرب، اینها بر اساس این فکر با همون قیاساتی که در ذهنشون محقق می شد می خواستن خدمتی به خداوند سبحان بکنن با ذهن خودشون و فکر خودشون. اینها مبنای فکرشون این بود که خب به هر حال این ملک عظیم الهی چی میشه؟ حالا من به همون زبان عرض و خدمتون جاهلانه عرض کنم این قسمت مطلب رو خدمت عزیزان، اینها با بیان خودشون میگفتن خب حالا مثلا بعد از میلیون ها سال، هزاران سال، اگر چیزی شد و دردی به سر خداوند آمد، به هر حال این ملکش قسمت کی میشه؟ علل قاعده هر سلطان نیازمند به یه ولی عهد است، بوده ولی عهد داشته باشه، یه جانشینی داشته باشه. حالا گاهی پیش میاد که اینو مثلا تاج رو سر مادر بگذارن، چون بچه تو شکم مادر، حالا چی در بیاد خدا میدونه. باید خداوند سبحان یه ولی عهدی داشته باشه، یه کسی داشته باشه که این ملک بلا منازعه او رو به هر حال بارش به دوش بکشد، خدایی رو از تنهایی به در آورد. اینها هست تو مبانی فکرشون، تو ادبیات جاهلیت عرب اینها دیده میشه. بر اساس این فکر اینها مدن گفتن بهترین کس هم برای این که در ملک یار و مشاور باشد کسی نیست جز فرزند. بهترین کس و نزدیکترین کس برای انسان در این مسئله فرزنده. لذا باید فکر دیکت ببینیم آیا خداوند فرزندی دارد یا ندارد. گشتن جستجو کردن دیدن میشه برایش سوراخ دعایی پیدا کرد، به این نتیجه رسیدن که برحال ملائکت الله نزدیکترین کسان برای خداوند که فرزندان الهی باشند. منتها بر اساس این که از ملک تصور انوسیت داشتند، تصور انوسیت و مؤنث بودن داشتند، چون که ما همین متاسفانه میبینید به شکل غلط هست. شما الان کلمه فرشته رو اسم کی میذارید؟ اسم دختر میذارید یا پسر میذارید؟ مگه فرشته غیر ملک است؟ خب الان ما همین ذهنیت رو داریم، همین الان هم ملائکت الله رو اینها به ذهنیتی که مؤنث میدانستند و دختر میدانستند، لذا بنا شد که این فرزندان خدا که میخواهند یار و ناصر خداوند باشند، اینها کی باشند؟ اینا ملائکت الله باشند و نهایتاً دختران. و جعلوا ملائکت الذین، قرآن میگه اینها ملائکه‌ای را که عباد الرحمن بودن اناث قرار دادن، مؤنث قرار دادن و فرزندان خداوند قرار دادن. این زیربنای فکر جاهلیت است. اینها بر اساس خوشخدمتی به خداوند سبحان و تعالی چنین فکری رو مطرح کردند. حضرت باری تعالی در قرآن پاسخ این مطلب رو میده. من حالا دو نکته دیگر رو عرض کنم بعد پاسخ رو عرض کنم. اون دو جماعت دیگری که این کار رو کردن، به هر حال اینها انحرافاتی بود که در دامن ادیان الهی پیش آمد. یهودیان و مسیحیان، اینها نه به این زیر بنای فکری که جامعه بت پرست این کار رو میکردن از دیر باز، بلکه اینها با این اندیشه که گروهی بعضن افرادی در جامعه بشری وجود دارن که اینها اونقدر برجستند، اونقدر مقامشون عالی است که اصلا نمیشه اینها را آدمی زاده دانست، اصلا نمیشه اینها را اسناد داد به یک کسی و گفت این فرزند فلانی است. اینها یه مقامی دارن در اوج و اینها نمیشه به کسی نسبت داد. یهودی که مدیونند، اینها سالیان سال، ده ها سال در اسارت بخت و نصر، بخت و نصر اینها در بابل بودند تا زمانی که کوروش آمده است اینها رو به هر حال نجات داده است. وقتی که رفتند و میخواهند مسجد الاقصا و هیکل سلیمان بنا کنند، اونگاه میبانند که تورات نیست، ناموس نیست، شریعت نیست. هم مردی پیدا میشد که ایانوس بیایید من در تمام دوران رسالت، منو در نظامیه تکرار بود شب و روز، منو در نظامیه ادرار بود شب و روز، تلقین و تکرار بود، من شب و روز تمام اسفار خمسه تورات رو زهرالقلب حفظ کردم. حالا بیایید براتون بگم. میامدن میشستن آقای عزیر تک تک بخش های تورات اسفار خمسه رو از خروج تا لاویین اعداد تسمیه تمام رو برای اینا بازگو میکرد. اینها نوشتن و تورات زنده شد در میان بنی اسرائیل یهودیان. چی بگن بین آقای عزیر؟ این عزیر رو به کی نسبت دادن؟ این فرزند کی میتواند باشد؟ قالت الیهود عزیرون ابن الله، همان بهتر که بگوییم عزیر فرزند خداست. یه اصلا خدازاده ایست، یه خدازاده ایست که آمده است و منجی یهودیان شده است. مشابه این مطلب رو مسیحیان باز به گزارش قرآن دارن و اینا وقتی که میبینن فرزندی کسی مانند عیسی رو، یه بانوی از راه باکری
به حال به دنیا آورده است چی بگن؟ بگن عیسی بی پدر؟
خود عنوان بی پدری که می‌دانیم عنوان اهانت بزرگی است. اینها تحملش رو نمی‌شود این رو بگویند طرفداران و دوستان عیسی. بذار همان بگوییم که به هر حال عیسی فرزند خداست، ابن الله است. عیسی را ابن الله بدانیم. حالا بعد به مرور زمان متأسفانه وقتی که یک قدری مطالعه میشه بعض از این تحولات عالم مسیحیت، یعنی از اون زمانهایی که بعضن پر حال الهه های گذشته اومدن و قاطی کردن خودشون رو داخل معارف مسیحی و قدیس‌های مسیحی هم بعدشون نیومد از این تفکرات. مثلا زمانی به مریم امور به اصطلاح مادر خدا گفته شد که شما چیز حدود 300 سال از تولد مسیح میگذره، اولین باری که به حضرت مریم مادر خدا گفته شد، مادر خدا گفته شد حدود 300 سال بعد از تولد عیسیست. که اینها اختلاط هایی است که بین فرهنگ رومی، الهه های رومی با فرهنگ مسیحیت پیش میاد. و واقعا شرح این هجران این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر بسیار عمیق و بسیار بعضی از این قسمت ها رو ویل برانت شاید دردمندانه مطرح میکند، ولی اینکه خود او مسیحی است اما دردمندانه مطرح میکند بعض از این قسمت ها و اختلاط ها را. فرض بفرمایید آمار میده که در 30,000 کلیسای کاتولیک امروز دنیا قطعات صلیب مقدس حضرت عیسی وجود دارد. قطعات که بعد اگر این قطعات رو اینا مدعی همه در 30,000 کلیسا که اینا همون قطعه صلیبی است که عیناً عیسی بر همون بدار آویخته شد. که اگر این ویلبرانت میگه اگر 30,000 قطعه رو کنار هم بگذارید یک کشتی صلیب میشه، یعنی یک کشتی پر از اون صلیب ها میشه ساخت و درست کرد. که اینا همشون میگن همون صلیبی است که عیسی بدار آویخته شده است. یه تحولات این چنینی و یه به هر حال قدیس بازی های این چنینی و ریشه و کار و مبدع اختلاط پاره از فرهنگ ها با فرهنگ مسیحیت و الغرض برگردیم بحث خودمون، این رو ایجاد کرد که تشدید شد این فکر ابن الله عیسی، این که فرزند خدا باشد، مادر او مادر خدا باشد و و مطالب انحرافی این چنینی که دامن مسیحیت رو در طی ادوار مختلفه گرفته. به هر حال ما هم بی‌نصیب نبودیم، ما هم راه بعضن می‌بینیم در میان مسلمانان هم بعضن مشابهیم افکار و مشابهیم مطالب وجود داشته است که اینها علت تأسف دردهای جامعه دینی است که وجود داره و پیکره دین رو زخمدار کرده است در طول تاریخ. اینها بر اساس این فکر این دو گروه اومدن و این اسناد رو دادن. قرآن میگه قالت النصارى و المسیح، قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگوین مسیح ابن الله. پاسخ این دو فکر رو از این سه جماعت گاهی خداوند سبحان به گونه مطرح میکند که به اصطلاح برهان و منطق میخواهد. چی میگوید؟ از این که میگید خداوند سبحان فرزند دارد، اولین چیزی که به ذهن میاد مماثلت و مجانسته، یعنی بین فرزند و بین والده یه نوع تولد دیگه، یه نوع انتاج دیگه، یعنی باید فرزندان با والدین سنخیت داشته باشن. سنخیت لازمه جسمیت است، جسمیت لازمه ماده است، ماده لازمش فناست، فساده. شما چی دارید به خداوند سبحان نسبت میدید؟ اینها رو یک چک از باری تعالی مطرح میکنن و زیربنای این فکر رو میزنن. اگر این چنین باشد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وجود ندارد. اگر این چنین باشد لیس کمثله شیء نیست. اگر این چنین باشد آیات مشابه این اصلا به طور کلی بحثی رو دارن حکما که ریشه ها در کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین است. در باب خداوند سبحان ما قائل به تو دبستان به بچه ها میگفتن که اصول دین رو بگو، میگفت یک خدا، توحید معنا کن، خدا یکی از دو تا نیست. خب این برای کلاس اول دوم خوب بود، اما میدونیم که این متاسفانه شایبه شرک داره اینطور توحیدی، اصلا این بوی شرک میده اصلا این توحید. در مورد خداوند سبحان که اگر گفتی یکی از دوتا نیست، یعنی رفتی رو مقوله اعداد طبیعی و غیر طبیعی، اصلا این که بحث توحید نیست. وحدت خداوند سبحان وحدتی است به نام وحدت حقیقیه، وحدت حقیقی اصلا برون از تمام این مسائل است، برون از مقوله اعداد است، بحث عدد نیست، این یکی بودن نیست، احدیت نه تکییدش بودن است، این امتیاز حضرت حق، جدا بودن حضرت حق از تمام هستی و وجود است.
یعنی یک تا بودن ذات اقدس الهی است، نه واحد بودن عددی. وحدت عددی نیست، وحدت حقیقی است. انحصار حق هست در تمام اون وجودی که دارد و جلال جمالی که دارد. بس اینه.
خب این نمیخواد با اینکه از خداوند انتاجی باشه، نتیجهی باشه، ولدی باشه و اینها در قرآن مثلا. گاهی هم خداوند سر به سر جامعه جاهلیت میذاره، چون که با کودک سر و کار افتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. از این باب خداوند با اینا صحبت میکنن. شما میگید که خداوند زن دارد فرزند هم، بعد این ملاکت الله. خب مدن نمیدانید شما الکم زن چرا ولا حال انسا، شما چرا بیعذابید؟ میاد یک جا تمام شما خودتون یه دختر رفتی براتون میزده کسی، بعد فکر میکنید که آیا چکار کنید؟ ایمسکه انا هون ام یدسه فی التراب، آیا این تحمل کنید یا زیر خاکش بکنید؟ اتبارا من القوم من سوء ما بشر به فرار میکنید، این طرف اون طرف میروید.
شما چطور یک دختر رو تحمل نمیکنید، بعد میلیون میلیون میلیارد میلیارد دختر رو به حساب خدا میریزید؟ علکم الذکر و لهل اون تلک اذن قسمت عزیزا، این قسمت نابرابرانه و غیر عادلانه است که خدا چه بکند با نمیدانم جهیزیه این دخترها با مشکلات اینا. چی شما اینا رو برای خداوند سبحان یک جا به حسابش میرسید و مطرح میکنید؟ این از باب مجادله، خداوند داره با مجادله با اینها صحبت میکنند، حرف خودشون میگیرند با اینها جدل میکنند. اینجا هم بحث همین است. فرمود و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، چون اتخاذ ولد بوی شرک، شرک شرک در ذات است یا شرک در صفات است؟ اتخاذ ولد چیزی نیست جز شرک. اینجا ضرورت برخورد با شرک است. پیغمبر اینها رو انذار بود. مالهم به من علم، اینها که به خداوند ولد نسبت میدهن، مالهم به من علم، اصلا هیچ مبنای علمی نداره حرف اینها و فکر اینها. مالهم به من علم، ریشه شرک رو خداوند چی مطرح میکنه؟ جهل. ریشه شرک جهل است. توحید قرین با عرفان است، با معرفت است، با دانش است. هر مقداری که دانش و عرفان فزون شود، توحید مستحکمتر می شود. هر مقداری که علم به کناری برود، جهل جایگزین شود، این اوهامات و خیالات و اباطیل هم میاد فراوان می شود. فرمود مال هم بهی من علم و لا لآبائهم، نه خودشون نه پدرانشون این بودپرستای مشرک هیچ علمی نداشتن به این بحث. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، بسیار سنگین است از جهت گفتار این مطلبی که از زبان اینها خارج می شود. این اسناد به خداوند، اینی که خداوند رو دارای فرزند بداند، این بحثی است که جای دیگه در قرآن داریم، تکاد السماوات یتفطرن، اگر خدا اجازه بدهد آسمان از عظمت این حرف و سنگینی این اتهام بر خداوند می شکند و خورد می شود و از میان می رود. جای اون دارد که آسمان بر زمین بیفتد و مندک شود و زمین منفجر شود از این اتهام بزرگی که بر خدا می، این رحمت الهی است که مقابل این شرک و آثار این شرک رو می گیرد. فرمود کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، اینها نمی گویند مگر گفتاری بس دروغ و نابجا و ناروا. نکته ظریفی که بگذاریم از بحث شرک، از خود آیه از صدر زیلش استفاده میشه. ببینید فرمود اینها مال هم به این من علم، اینها علم ندارن که اینطور میگوین، ریشه شرک در جهل است. بعد فرمود این کذبه، خود گفتار غیر علمی شعبه کذب دارد، یه شعبه از کذب است گفتار غیر علمی. اینی که انسان بر اساس جهل سخن بگوید مساوی با دروغ گفتنه، در بعض از مساوی اون در قرآن. اینکه تصریحا ولا تقف ما ليس لك به علم، نکنید تبیت نکنید آن که برای اون در اون برای شما علمی حاصل نشده است. بعد در ادامه آیه دارد شما مبتلا میشید، مبتلا میشید به دروغ، مبتلا میشید به کذب، مبتلا میشید به چه؟ سخن غیر علمی شائبه کذب دارد. ابتدای آیه مال هم به من علم، آخر آیه این یقولون الا کذبا، این منتهیه به دروغ و کذب شد. خب این مطلب رو بازگو کرد و این وظیفه سنگین بر دوش پیامبر نهاده شد و این انذار مشرکان ضرورت اول شرک زدائی در جامعه رو پیغمبر سرلوحه و اولویت اول کاری قرار بدهد. اما این دستور داده شد، بعد یه جمله زیبایی گفته میشه. خب ظاهرن این بار سنگین بر دوش پیغمبر آرام و قرار رحمتون للعالمین با
وجود مقدس خاتم الانبیاء و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو بوده است. این پیغمبر آرام و قراری در این کارش ندارد، حریص به تمام معنا در عملش و در هدایت انسان ها. هیچ آرامشی در وجودش نیست. حالتی پیدا کرده است که عجبا للمحب کیف ینامو، کل نوم علی المحب حرامو، همه چیز رو بر خودش حرام کرده است این پیغمبر. تا با این شیوه داره کار میکنه با جامعه. خیلی لطیفه. ببین گاهی بعضی ها رو باید بالاخره خیلی راهشون انداخت، باید خیلی براشون استدلال کرد، برهان آمد، نشد، موعظه کرد، نشد، هر حال عرض به خدمتون تشبیه کرد، نشد، متوسل شد به حرفه های دیگر. تا کسی رو بندازید در حال چهار خط چیزی بخوند، کاری بکند، حسن عملی داشته باشید. این پیغمبر کارش به اونجا رسیده است، اون چنان دارد میرد در مسیرش که خداوند سبحان کنترلش میکنه و نگرش میکنه. بس یا رسول الله، فلعل کباخ اون نفس کرد الا آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پیغمبر بس است. فلعلك باخ نفسك باخاء به معنای هلاکه. شما که داری جان خودت رو از میان میبری، شما که داری خودت از میان میبری، پیغمبر با این حالت حرسی که حریص علیکم، این حالت شتابی که در مسیر داری و این شدتی که داری و این شوقی داری و این حزن و غم و اندوهی که داری، یا رسول الله انک لا تهدی من احببت. شما دوست دارید ابو جهل در جامعه نباشد، دوست می‌دارید ابو سفیان در جامعه نباشد، ابو لهب نباشد، همه ابو ذر باشد، اما یا رسول الله نمی‌تونید، نمی‌تونید. شما تلاش خودتون می‌کنید، خیلی دارید شما شدید گرفتید به این شیوه که می‌روید جان خودتون از دست می‌رود. اینقدر یازده‌تر برید. فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، نکند که شما خودت به نفست از میان بروی ببری. علی آثارهم، بر پیامدهای عمل اینها اثر اومد، پارا اثر میگوین بر کارهایی که میبینید، بر وضعیتی که میبینید، نکند جان خودتون بگذارید. در جای دیگر فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که این قرآن رو نفرستادیم که شما با این شدت عملی که دارید خودتون رو اینقدر مشقت و دشواری و رنج عمیق بیفکنید. نه، اینقدری وجود خودتون رو حفظ کنید یا رسول الله. این خیلی لطف بزرگیست و خیلی توجه ویژه‌ایست که خداوند دارد به پیغمبر میکنه. و چه امضاء عظیمیست زیر کار نامه پیامبر. یا رسول الله ما نمیخواییم اینقدر، بس است. اینقدری آرامتر، قدری قرار بیشتری به خودتون بدید، به فکر خودتونم باشید، قدری به فکر خودتونم باشید. فرمود فلعل که باخ اون نفس که علی آثارهم، چیست مشکل شما بر چه؟ ان لم یؤمنوا، اگر اینها ایمان نمی آورن، به حاضر حدیث اسفا. کلمه حدیث در اینجا یعنی قرآن، نام ویژه از 54 نام درون خود مجموعه کلمه حدیث است. که این زمانی در این باب عرض می کردم خدمت عزیزان، همین جمله‌شو میگم باز تکرار، ولو با شکل لطافتی داره در خودش. ببینید این نام حاکی از خیلی مطلب زیبایی است، اون که به اصطلاح شما یه لفظ رو گاهی از جهت ساختار قالبی بررسی میکنید، گاهی از جهت محتوا و اون کانسپت مفهومی بررسی میکنید. کلمه حدیث از جهت ساختاری صفت مشبه است، صفت مشبه است. صفت مشبهه یا مشبهه فرقی که با اسم فاعل داره اینه که اسم فاعل دلالت بر به اصطلاح حدوث داره، اما صفت مشبهه دلالت بر دوام داره. وقتی میخوان بگن یک کسی، مثلا فرض کنید مثال قاتل، نمیدونم ضارب، یک کسی زده، یک مرد مشتی زده میشه ضارب، اما اگر کسی کارش زدن بود این میشه ضروب، ضروب به نسل سیف فوق سمانیا، این میشه ضروب و ضریب، یعنی دهان زننده. در خود به اصطلاح وزن صفت مشبهه چی وجود دارد؟ استمرار و دوام. اینجا الان وزن ما صفت مشبهه است، قالبی که توش ریخته شده چیه؟ این وزنش وزن فعیل، اما ماده درونیش چیه؟ حدال ف حدثه. خود ماده حدثه اصلا در لغت به معنای امر نو. وقتی یه چیزی میاد که پیش سابقه نداره، یه مرد حادثه پیش اومد، حادثه این چیزی که یه مرتبه نو آمد.
اصطلاحی دارید شما الان در متون در مسائل فقهی به کار برده می شود، مباحثی پیش میاد که آقا تا به حال مطرح نبوده در اسلام، تا به حال در بین مسلمانان مطرح نبوده. آقا نمیدونم همین تلقی آیا میشه نطفه مرد رو گرفت، به هر حال این رو از خدمت سکر خارج از رحم این رو منتقل کرد، با عبور زن ترکیبش کرد، در آزمایشگاه پرورشش داد، بدنگاه وارد کرد در رحم تربیتش کرد، میشه نمیشه؟ آیا این تلقی و لقاح مصنوعی خارج از رحم چه حکمی دارن؟ آیا این با نطفه خود شوهر چه حکمی دارن؟ با نطفه غیر چه حکمی دارن؟ آیا باید فقیه پاسخ اینا که مطرح نبوده در اسلام الان باید فقیه پاسخ بده این رو؟ صدها مسئله مثل این وجود دارد. خیلی از اطلاعاتی که الان در جامعه بشری مسلمانان در تمام کشورهای اسلامی درگیر این بحثا هستن، ما هم در جامعه خودمون درگیر هستیم. اینا یه مطالب نویه که پیش اومده. در قدیم مثلا بیشتر مثال میشد، من نمیدارم آقا گفتن 8 فسخ اگر رفتی 4 فسخ رو 4 فسخ بیا نمازت قصص لا جناح علیکم، آیه شریفه هم اینطور گفته است، منتها هم دست از ضربتم تنعس. وقتی در زمین حالا یک کس مسلمان موحدی پیدا شده است، نشسته است توی عرض به خدمتون این ستلایتش نشسته است، نمیدونم توی سفینهش تو ماه دارم میرد به آسمان، رفت 80 فسخ، حالا میخواد نماز بخونه چیکار کنه؟ آیا سفر عمودی هم مثل سفر افقی مقصره، یعنی تقصیر نماز میکند یا نمیکند؟ خودش مسئله است پیش اومده. این بود فقیه جواب بده دیگه. غیر از اینه به تمام اینا میگن مستحدثات فقهیه، اینا مستحدثات یعنی نو اومده. پس در خود کلمه حدثه در مادهش نوعی دیده میشود، در قالب، قالب فعیل استمرار. حالا اگر این ماده را آوردن توی قالب ریختن میشه کلمه حدیث، میشه چی؟ یعنی میشه نوعی که همیشه نو میباشد، نوع مستمر. و این صفت قرآن است. خداوند سبحان کلام خودش رو حدیث معرفی میکند، این لم یؤمن و بهاذا الحدیث اسفا. اینو دیگه در جلسه قبل خدمت عزیزان که واقعا و فرصتی بود این چند تا روایت رو خواندم خدمت عزیزان، به مناسبت لم یجعل له عوجا، این جان مطلب در قرآن حدیث بودن است دیگه. حالا این فهم ما و برداشت ما و شناخت ما و رشد امروز جامعه بشریت، این هیچی نیست امروز نسبت به اون حدیث بودن کلام خداوند سبحان. اینه که همه بزرگان معتقدند قرآن سال به سال باید براش تفسیر نوشته بشه، تفسیر چیزیست که باید تکرار بشه، نمیشه مطلبی هر بخواد گفته و تموم شد که پرونده بسته شد، امکان نداره. این نو به نو باید بررسی شود، تأمل شود، گفته شود، استفاده شود و بهره‌برداری شود از صحت قرآن. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر اینها ایمان نمیارن به این حدیث، شما داری پیغمبر خودت رو از میان میبری و این تأسف و ناراحتی و تحسر و نگرانی رو داری. نه اینطور نه. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلغهم ایهم احسن عملا، ما قرار دادیم هر آنچه بر روی زمین است زینتی برای زمین، ما زمین را آراستیم با موجودی آن، لنبلغهم، تا اینکه شما انسانها را بیازماییم، ابتلا کنیم، که ایهم احسن عملا، کدام یک از این انسانها عملی حسنتر و نیکتر دارد. خود آیه از آیات قابل تأمل. اولا انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما هر چی رو زمین قرار دادیم اصل وجودش که در خدمت بشره جنبه تزین هم داره، یعنی آراستگی و جمال هم در موجودی زمین یک اصل برای خلقت و آفرینش. خداوند فقط آب نیافریده، خداوند سبحان فقط نبات نیافریده، به قول قدما موالید ثلاثه، معادن و نباتات و حیوانات، این موجودی زمین، اینها فقط صرفا این نیست که خدا مثلا این موجودی رو در اختیار زمین و بشر قرار داده باشه، بلکه خدا اینها رو در خدمت بشر قرار داده و زینتش هم کرده است، زینتش هم کرده است. اینو کامل، حالا این ابیات زمانی عرض به خدمتون عرض میکردیم، ولی اینکه شاعرش هیچ نمیشه اصلا اسمشو برد و ارادتی هم نمیشه به شاعرش داشت، اما در این حال از به خدمتون همون حکایت مهندس لعل ساز، لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را حقه بپوشیده باز، حقه بپوشیده را به نام نامیده لار، بر سر اون شاخه هست سیبک سرخ زغن، یک روی اون سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی اون زرد زرد چون رخ بیمار من. این حکایت همینه، هر چی رو خدا در وجود آفریده زینتش هم کرده است. بحث این نیست که خورشید فقط برای عرض به خدمتون زمین منبع نار و نور باشد، فقط انرژی بدن به زمین، نورانیت بدن، حرارت بدن، گرمی ببخشن. نه، اصلا خود ساختار خورشیدی دیگه اگر زیبا نبود که به هر حال خورشید خانم نمیشد و به هر حال توصیفش نمیکردن، دنبالش نمیگرفتن دیگه. یسالون که عن الاهله، اگر ماه هست سال جلال ماه میشود، به جمال ماه میشود، نقشی که ماه در زمین دارد، تقابلی که با زمین دارد، تقابلی که با خورشید دارد، تمام اینها از جهت نجومی بماند. اصلا خدا به ماه اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد. خداوند ماه رو ماه کرده است، در خدمت شما قرار داده است. هر چی رو شما نگاه کنید در زمین، نباتات را، الان ما این بحث تو کشورمون داریم، یکی از ضعف‌های بزرگی که ما در صادراتمون داریم بحث چیه؟ ضعف در بسته‌بندی است، نقص در صنعت، پس بودن از دنیا، عقب بودن از دنیا در صنعت بسته‌بندی است. بهترین زعفران دنیا رو ما داریم، باید دیگران ببرن در فلان کشور بسته‌بندی کنن، عرضه کنن به دنیا. ما بهترین پسته دنیا رو بدیم، اولین صادرکننده پسته دنیا باشیم، اما دیگران بزنن به جیبشون بخورن سودشو. ما در صنعت بسته‌بندی، اون هنر بسته‌بندی، حالی که خداوند اولین هنرمند بسته‌بنده وجود است، تخته‌بند وجود است. حضرت باری تعالی هر چی رو بسته‌بندی کرده در بهترین شیوه ها و مسئولترین شیوه ها انجامش کرده. چه از جهت به اصطلاح فساد نپذیری و حفظ، چه از جهت زیبایی و شکوهش. دیگه اینا چیزی نیست، اینا مطالب نیست که بنده بخوام بیش از این عرض کنم خدمتتون. آیان عزیزان، شاهد این ماجرا هستید و میبینید این جمال و جلال الهی رای سیبی رو به حال به دست شما میدن. ما جناب عالی تا که دستمان میدن داره یا کارد رو میکشیم به بغلش، یا اگر کارد نباشه جور دیگری به هر حال از خدمتتون حق مطلب رو ادا میکنیم. مثلا فرض فرام و حالی که خیلی ها وقتی این سیب رو به دستشون میدن اینطور نمیخورند، اینها استشمامش میکنند، اینها از بوی این، از نگاه به این سیب، از پوست اون، از رنگ اون، از شیوه اون، از جز اون با خودشون فکر میکنند که برگ درخت ها سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، معرکت کردگار. اینا چیزی ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، اینا در پیاله عکس رخ یار دیده اند. انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، ما هر چی رو زمین قرار دادیم زینتش کرد، زینتش کرد. شما رو در یه دنیای از جمال و زینت و تزین انسان‌ها قرار دادیم. ببینید، خب تمام این در اون آیه شیخ قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق، بگو کی حرام کرده برای خداوند، برای بندگانش کی حرام کرده است، کی تشریع کرده است، کی وضع حکم کرده است، کی گفته است حرام است؟ زینت هایی که خداوند برای بندگانش قرار داده است، اینا رو کی حرام کرده است؟ منتها و طیبات من الرزق، رزق طیبی که خداوند در قالب زینت برای انسان ها قرار داده است. هر چه در وجود است، یعنی چی؟ یعنی این زینت مزین بودنش کشش داره، جاذبه داره. ما انسان هم همینطور، جبلت ما هم همینه، فطرت ما هم همینه. و وقتی میخواییم آب رو بخوریم، به هر حال آب میخواییم، اما خیلی دوست داریم این آب توی ظرفی باشه که از خود این ظرف هم لذت ببریم. وقتی دست ما میده، وقتی که فلان، ولو این که اون آقا گفته از تاتوانی سعی کن در کار آش کاس اگر چینی نباشد گومه باشه، اما خیلی ها این فتوا رو قبول ندارن، این استفسار نمی کنن از این شاعر، مقلد دیگران هم داریم. با بحث در اینه که پرار انسان چیزی هم که میخواد استفاده کنه، در خود قرآن تعلیم این به ما داده شده است و سنت و سیره معصومین هم همین بوده است. برحال خود اون جمال و زیبایی را حفظ کردن در حد اعتدال لازم به بهره بردن از صنع جمیل الهی، این خودشه. بس اینو در جان ما خدا قرار داده است. ما فرق میذاریم ببینیم، و این فرق هم فرق عقلایی فطری غریزی محبوبه، مقبوله، نامقبول نیست، ناپسند نیست. این زینت رو خدا در شعبه های مختلف قرار داده است. میدون آیه زیبای سوره مبارکه آل عمران که به حال زمانی در این رمضان، در رمضان قبل بحثش در سوره آل عمران داشتیم، زین للناس، زین للناس، تزیین شده برای مردم، حب و شهوات. کی تزیین کرده است؟ بعض از مفسرین به خطا رفتند، گفتن المزینه و شیطان. اولا اینطور نیست، شیطان کی بوده که تزیین کند؟ در اینجا خداوند تزیین کرده است. زینت، زینت الهی است.
مستقیم از اصلا گذشته از بحث تفسیریش، از جهت روایی هم خود معصومین تصریح در این بحث دارن.
خداوند زینت کرده در وجود انسان‌ها حب و شهوات را. حالا این شهوات ممکن است من نساء باشد، به زنان باشد، به اموال باشد، نمیدونم به بنین باشد، به قناطیر مقنطره باشد، به خیل مسلمه باشد به تعبیر قرآن، به زن باشد، به ماشین باشد، به موجودی دنیا. اینا زینه، زینت شده در وجود انسان ها. اینجا هم همین رو میفرماید خداوند سبحان. حالا اینها زینت شده تا این که، این زینت شده است تا آن که لنبلو و هم تام های خدا ابلاء و ابتلاء کنیم این انسان ها را که ایهم احسن و عملا. این آیه خیلی آیه لطیفیه. حالا این مقدمات بحث رو من عرض کردم، دیگه فکر میکنم دیگه فرصتی برای بسط بحث و افاده مقصود نباشد. انشاءالله جنبندی مطلب که این زینت چیست و کجاست، به چه کار می آید، و بعد هم با آیه بعدی که به نال جاعلون ما علیها سعیدن جرزا، بعد سفره را خیلی قشنگ تا می کنیم، پرتش می کنیم کنار همه زینت ها را. بعد جمع بین این ها چی میشه؟ انشاءالله فرصتی باشد در نوبت آینده خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب را به سنت و مبارک خواهیم بزن. خداوند سبحان به حق قرآن دلهای ما رو بیش از بیش مال طائف و ظرائف کلام خودش آشنا و منور بگرداند، بین ما و قرآن و اطرت جدایی در دنیا و عقبا میفکند. خوب عرض بنده تمام، حسب معمول فقط یه تذکر عرض میکنم، شاید ما حاجت بر این تذکر نباشه، اون که برهان سپاس خدای را که عنایت فرموده است که امشب رو در این بقعه و در این قسمت از کره خاک زندگی میکنیم و این توفیق رو داریم که اگر عمری بود و دوامی بود، فردا روی به ساحت مقدس وجود گرانقدر حضرت شمس و شموس انیس و نفوس و بلا حسن رضا داشته باشیم و در 23 ماه ذوالقعده که اشرف ایام در سال از با شرافت ترین اگر نگوییم اولین روز، در فضل و فضیلت زیارت وجود مقدس حضرت سامع الحججه، انشاءالله از این اقیانوس دیکران معرفت و فضیلت ما هم بریم و پیمانه برداریم و بدانید که من اینو به جمعی از دوستان از میگم. یکی از معانی کلمه زیارت مخصوص و روز زیارت مخصوص اینه که دیگه فردا ظاهرا خیلی دم ورودی سوال نمی کنن که هستی و چه هستی. یکی از معانیش اینه که یعنی فردا بار عام، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. دست لطف وجود مقدس مولای مهربان و سلی همه دوستان و به هر حال علاقمندان و زائری خواهد بود. انشاءالله امیدواریم که ما و شما هم از فیوزات این روز عظیم و این فرصت مهیا برای خودسازی و نگرش به خویشتن و فرو رفتن در دریای مهربانی و لطف امام رعوف بی نصیب و بی بهره نباشیم.